سلام خدمت بازدیدکنندگان وبسایت آقای مصفا، من مدیر سایت ایشون هستم. یه چند مطلب رو من می‌خواستم با دوستان در میون بگذارم قبل از اینکه پرسش پاسخ شماره 19 رو گوش بکنیم. یکی اینکه بخش پرسش و پاسخ سایت از این به بعد آپدیت نخواهد شد یا خیلی به ندرت آپدیت خواهد شد. دوستان البته میتونن پرسششون رو بفرستن، اما به دلیل اینکه خیلی از سوال‌ها دیگه تکراری هست و توی این 19 پرسش پاسخی که تا حالا داشتیم سوال‌ها خیلی مطرح شده و دائما تکرار شده مطالب، بنابراین تقریبا دیگه پرسش پاسخ نخواهیم داشت. به جای اون یک بخشی رو در نظر خواهیم گرفت به نام بخش گفتگو که با آقای مصفا موضوعاتی رو مطرح میکنیم و درباره اون موضوعات صحبت میکنیم. اگر دوستان موضوعاتی به نظرشون میرسه که خوب باشه برای گفتگو میتونن با ایمیل بفرستن این موضوعات رو تا ما درباره اون صحبت بکنیم. مطلب دیگه این که بخشی رو برای سایت در نظر خواهیم گرفت به زودی که مطالب دوستان و خوانندگان کتاب‌های آقای مصفا در این بخش گذاشته خواهد شد. اگر دوستان مقاله‌ای، مطلبی، هر نظری دارند که واقعاً شایستگی گذاشتن در سایت رو داشته باشه، مفید باشه، میتونن بفرستن برای ما که ما در این بخش قرار بدیم. موضوع بعدی این که از دوستان خواهش میکنیم تمام ایمیل ها و پیام هایی که میفرستن، چه کامنتی در وبلاگ میگذارن یا ایمیلی میفرستن، اینها رو به خط فارسی بنویسن، به خطای به قول معروف انگلیش رو اینها نفرستن چون قابل خواندن نیستن. موضوع بعدی این که به دوستان طبق معمول توصیه میکنیم که حتما عضو خبرنامه سایت بشن. اگر میخوان از برنامه ها و جلسات و آپدیت شدن سایت، مطالب جدید با خبر بشن، حتما عضو خبرنامه سایت بشن. دستورش هم در خود سایت در بخش خبرنامه آمده. بعضی دوستان گله میکنن که مدت زیادی خبرنامه رو دریافت نکردن. خب علتش این بوده که ما مدت زیادی که خبرنامه نفرستادیم. بعضی دوستان هم گله میکنن که چرا براشون ایمیل های فرستاده میشه از طرف دیگران که حاوی مطالب آقای مصفا نیست. متاسفانه هستن افرادی که از این ایمیل های به قول معروف اسپم میفرستن و ما هم کاریش نمیتونیم بکنیم. متاسفانه در وبلاگ هم کلمات و جملات ناشایستی میفرستن و اتفاقا انتظارم دارن که اینها اجازه انتشار پیدا بکنه. ما کامنت هایی که در وبلاگ مثلا گذاشته میشه به قول معروف سانسور نمیکنیم. اگر کسی حرفی داشته باشه واقعا برای گفتن، اینها رو انتشار میدیم، اما اگر کامنتی صرفاً یک سری مطالب شعاری باشه یا ناسزاهایی باشه که شایستگی گذاشتن توی یک مکانی که در دید عموم هست نداشته باشه، خب ما معذور هستیم از اینکه بخوایم اینها رو انتشار بدیم. اما با انتقاد و اینها هیچ دشمنی نداریم. خب این مطالبی بود که قبل از شنیدن پرسش پاسخ شماره 19 خدمت دوستان باید عرض میکردم. تشکر از توجهتون. پرسش پاسخ شماره 19. خدمت استاد گرامی سلام، از نوشته های مفید شما سپاسگزارم. لطفاً راهنمایی کنید چطور میتونم کتابی را که در مورد اعتیاد نوشته ای تهیه کنم؟
این هنوز چاپ نشده است.
قرار چاپ بشه یا نمیشه؟
انشاءالله که چاپ میشود. شاید.
آقای صمد قنبرپور، شما خود یا نفس را عین ترس و عین دشمن انسان میدانید، در حالی که در اسلام عزت نفس مطرح است. لطفا در این باره توضیح دهید.
ارتباطی نداره که کتابا رو نخونده. من میگم که خود سلف عین ترس، عین حقارت، عین بدبینی، عین خشم، بدین نیست، عین ملامته. بعد این میگه که در اسلام میگه که عزت نفس مطرحه. نگاه کن از کجا به کجا میزنه.
احمد آقا پرسیدن آیا فکر متوقف می شود یا به عبارتی لحظه‌ای وجود دارد که مغز انسان در زمان حیاتش از فعالیت بازیستد؟
اگر فکر نخواهد هویت بافی کنه، جز اینکه من الان بیا نشینم اینجا آفتاب و از اونجا بلند شم بیام اینجا بنشینم، جز اینکه فکر کنم راه خونمون کجاست، جز اینکه فکر کنم چگونه مثلا از تهران به اصفهان به تهران برم، چه فکر دیگه باید بیاد؟ ما به طور عجیبی یا از فکرمون صحیح استفاده نمی کنیم. حتی کاش ببین من مثلا الان اینجا نشستم، دستم رو اینجوری که نمی کنم، باشه کاری که دارم این قلمو برمی‌دارم، فکرم باید اینطور باشه، در حالی که من بلا انقطاع اونقدر فکر می کنم که حتی به نظر می رسه که محاله که آدم بدون ذهنش بدون فکر بمونه. چرا؟ نمیتونه آدم آرام بگیره فکرش. البته میگم که کتاب ها تفسیر نوشتم، مثلا علت اینا رو نوشتم. فرض کنید که اگر یه نفر به من بگه من ماشینم پنچر شده، به نظر این مثال دارم، یه نفر به من میرسه میگه که بیا من کمک کنم ماشین پنچریش رو بگیریم و پنچریش رو درست میکنیم و رد میشیم، فردا شما به من میگید اون آقای دیروز چی گفت؟ من یادم نمیاد. من کاری ندارم، اون حرفی که او داره مهم نبوده، توی ساختمان روانی من تأثیری نداشته. ولی فرض کنیم یه نفر به من بگه زنت تو خیابون دیدم با یه نفر داشت رفتم، تا 10 تا 20 سال می تو ذهن من می تکرار، به این دلیل میمونم تو ذهن من هی تکرار میشه، به خاطر اینکه از بنیان ارتباطمون غلطه، ادراکمون غلطه.
اما احمد آقا پرسیدن که آیا فعالیت مغز در خواب و بیداری مشابه است؟
نه، من خواب اقلا آرامتر میگه و اومد نزدیکتر به خودش میشه، نزدیکتر به افعالت حرکت خودش میشه. مثلا فرض میگه من تو به نظر این نمیده شدید دختر این من از مادرم متنفر بودم، بعد کشف کردم خواب میدیدم که مثلا استاده یه چهار مستره من چیچشو گرفتم دارم گرم شدید. خب این میگفت من تو روز یه همچین تصوری نداشتم، حالا من میدیدم که داره. زن به مادرش نمیگفت مامان، میگفت
اسمش
استدام کرد و اصلا یک قضیتی داشت که اصلا مادره روای با باباش با یه مردی گرم و این دختری میدونست. حالا منظور اینه که تو خواب اصالت ها بیشتر میاد، اصالت اندیشه، حالا نه اصالت مثلا منظورم چیزه ها، حتی من از مادرم متنفرم تو عالم تو عالم بیداری رو حس نمی کنم، تو خواب ممکنه حس کنم مادرم مثلا بران.
آقای خانومی با آیدی یه ره گذر نوشتن، نظر شما درباره زندگی پس از مرگ و عالم ارواح چیست؟ کارهای خیر و شر ما و ظلمهایی که نسبت به دیگر میکنیم را چگونه پاسخگو خواهیم بود؟ این سوال قبلا جواب داده شده دوستان، بارها گفتیم سوالهای قبلی رو گوش بدن. یاسین کوچکی نوشتن، با عرض سلام، من کتاب تفکر زاید را خواندم و بسیار برای مفید بود و سوالاتی برام پیش آمده که اگر آنها جواب بدهی خیلی سپاسگزار خواهم بود. در مورد یکی از مثالهایی که اول کتاب، یعنی رابطه گرسنگی، آماده نبودن غذا و بی‌اعتنایی همسر نوشته ای. در زندگی واقعی ما برای ارتباط برقرار کردن با دیگران مجبوریم رفتار آنها را تعبیر کنیم.
من اینو خوندم. برای این مثل که گفتم برای تو گفتم. ببین، از یه طرف میگه که برام نبیل خوندم، از یه طرف میگه کتاب شما رو خوندم مفید بود. مفید یعنی که به من آگاهی داد. حالا این سوال بعدیش که تعبیرها میگه اجتناب ناپذیره، ما یک قراردادهایی داریم که باید تعبیر کنیم، پس مفیدش کجا بوده؟ اگر تو تعبیر میکنی مفیدش کجا بوده؟ چه فایده‌ای بود؟ همینو به جواب بده.
پس در حقیقت شما میگید که بدون تعبیر میشه زندگی کرد، ارتباط
خودش داشت. از این طرف میگه که برام کتاب مفید بوده، از این طرف میگه بدون تعبیر نمیشه زندگی کرد.
نوشته از یه بودی کتاب واسه مفید بوده، انگار من دیدم. میگه چی؟
نوشته که با عرض سلام، من کتاب تفکر زاد رو خوندم و بسیار برای مفید بود. اینو حالا بلش کن و سوالاتی برام مطرح شد. میگه در زندگی واقعی ما برای ارتباط برقرار کردن با دیگران مجبوریم رفتار آنها را تعبیر کنیم. تمام شد همین. خب اگر ما مجبوریم رفتارهای آنها را تعبیر کنیم، یعنی این که مجبوریم با از اونا من برای خودمون بسازیم، برای اینکه اینا رو نگه داریم، برای اینکه اینا حفظ بشن در جامعه باید ازشون من بسازیم، باید یه طریقی تو ذهن اون اینا رو نگه داریم.
سوالش اینه مصطفی، نوشته یکی از وسایل ارتباطی تعبیر شده، به این معنی که مثلا زن من دستم ناراحته، به جای اینکه اینو مستقیم بگه مثلا نهار واسه من درست نمیشه، با این حرفش بفهمونه که من ناراحتم. میگه که اگه ما اینو نگیریم، این پیامو، اینو تعبیر نکنیم، منظور اون اصلا متوجه نمیشه.
نه، میگه نمیشه بدون اصلا این تعبیرها ارتباط برقرار کنیم. همین دیگه. خیلی خوب، اگر نتونیم ارتباط برقرار کنیم، یعنی این که من رو باید حفظ کنیم. یا جز اینه؟ این مثالی که مخصوصا توجه کردیم
دقیقا مثالی که خودش گفته.
آره نمیشه ببین
این تعبیر یه
وقتی آیا میشه تعبیر بکنیم ولی من نسازیم؟
نه
نمیشه. بنابراین کارمون تمامه، یعنی باید پس رنجهای من رو تحمل کنیم و اون وقت فایده بردم و رها شدم و اینا معنی نداره، تلاش برای رهایی معنی نداره.
نوشه استفاده ای که از کتابای شما کردم اجتناب از حافظ اندیشی بوده. آخرین جملهش.
خیلی خوب. آیا میتونیم تعبیر داشته باشیم و اینا رو به حافظه نسپاریم؟ باید معیارهایی داشته باشیم برای تعبیر. اینا تو حافظه ثبت میشن. و همون سرش ها من رو تشکیل میدم.
میشه ارتباط کاملا روشن و واضح و سریع باشه بدون تعبیر خان؟
آقای رامین فلاحتگر، با سلام، جلسات حضوری جناب محمد جعفر مصطفی در چه تاریخ و مکانی و شرایط شرکت رو محبت بفرمایید. دوست عزیز در خبرنامه عضو بشید بهتون اطلاع میدیم به وسیله ایمیل. آقای علی صدرا، با سلام، ثمره همه تلاش های خودتان را در چند جمله که بعد از این همه سفر و مراقبه یافتید بگویید.
نمیشه گفت هیچ. میتونه برای من غیر مفید باشه ولی برای تو مفید باشه. با سلام.
آقای قاسم وحیدی، سوال 1، سلول‌های مغز جایگاه دانش است. اصوات و تصاویر محیط که از طریق حواس دریافت می‌شود، به صورت ماده‌ای در سلول‌های مغز قرار می‌گیرند و ظرف سلول‌ها پر می‌شود. سوال من این است که درست است که فکر یعنی پاسخ و واکنش نسبت به محرک‌های محیطی تحت دو عنوان توهم و اندیشه و از نظر شما تعریف شده است، اینطور تعریف شده است، اما آن دانش ذخیره شده به صورت ماده وجود دارد یا خیر؟ حالا اینو بگی تا سال دوم.
تو چی میگی؟ وقتی به این ساعت
مالی اینها
من میگم
تاثیر فیزیکی میذاره یا نه؟
آره تاثیر فیزیکی میذاره، ولی من این مثالی که الان برای شما گفتم اینی که یه نفر به من میگه که امروز یه نفر به من میگه که کبریت داری، من یه راه گذر و من میگه کبریت داری، من میگم آره یا نه. حتی نیم ساعت بعد تو من میگی که اون مردم تو چی گفت، من یارم نمیدم. این کجا رفته؟ کجا ثبت شده؟ اگر تو حافظه فیزیک من مونده، کما اینکه میلیون ها سوال و جواب در طول عمر ما حادث شده ولی همه تو ذهن ما نیستن. اونهایی هستن که برای من نقش سازنده هویت پوچ و تعبیری دارن. همین.
اینکه به صرف ثبت شدن باعث رنج نمیشه. خیلی چیزا ثبت شده.
میلیون ها چی تو ذهن ما ثبت شده ولی هی من تکرارش رو نمی کنم. اگر مثلا فرض کنید که همون مرده که به من گفت کبریت داری به من گفته بود که من میدونم خواهر تو بوی فرند داره، این ثبت میشد. نه؟ کما اینکه ثبت شده.
خب. سوال دوم، دانش ذخیره شده نسبت به محرک ها پاسخ می دهد. آگاهی نسبت به پاسخ ها باعث می شود متوجه زائد بودن آن یا غیر زائد بودن آن بشوید. سوال من این است که این دانش ذخیره شده به صورت ماده که در سلول های مغز است با مرگ جسم به خاک سپرده می شود؟
این علمای عالی قدر فقها باید جواب بدن. زندگی منطقی و صحیح بکن تو این دنیا. تکلیف اون دنیا هم خدا مرد.
دوستی نوشتن، با سلام احتراما، با توجه به صحبت‌های شما در مورد عدم تعلق انسان به فرد یا کشور خاصی و آزاد بودن انسان، من همکنون در خدمت سربازی هستم و با توجه به مطالعه تمام کتاب‌های شما، خدمت برای من امری مشکل است چون احساس می‌کنم در بند اسارت هستم.
خب اینو من خوندم. خب بعد سوالش اینه که من الان چون سربازی هم سربازی مانع آگاهی نیست. اگر اون پیدا کنه به خامت این هویت فکری، سربازی و حتی اسارت هم نمیتونه مؤثر باشه، نمیتونه هویت ساز باشه. چه ارتباطی به هم دارن؟ تو دنیا انسان‌هایی هستن که از سربازی برتر اسیرن، مثلا نمیدونم یه لقمه نون ندارن بخورن. بنابراین سربازی تو انجام بده، به سلامتی بیا و بعد به هم کرد پیدا. که همکنون هم میتونه به حقیقت بفهمه. میگه که من یا باید به حقیقت بفهمم یا سربازی میتونی کنم. چه احساسی داره؟ مثل اینکه من بگم که حالا که من مثلا عمله هم باید فکر کنم که هم فکرای هویتی، فکر علکی هوایی بکنم.
دوست دیگه نوشتن که خط فینگلیش نوشتن، یا چی میگم؟ پینگلیش به خط پینگلیش نوشتن. بعد دوستان میخوایم روز کنم به فارسی بنویسن چون سخته این پینگلیش ها رو خوندن. به هر حال ایشون نوشتن که شما میفرمایید باید تمام وقایع زندگی را بدون تعبیر و تفسیر مشاهده کرد. آیا کسی که ظلمی مرتکب میشود و بعد از مدتی گرفتار تصادف یا بیماری میشود نباید اینطور نتیجه بگیرد که بیماری یا تصادف نتیجه ظلمی است که مرتکب شده است و عبرت بگیرد؟
من یه جایی نوشتم که باید از اول شروع کنیم، یعنی از جای درست شروع کنیم. این ارتباط صحیح با خیشتن خود اون موقعی که من دارم ظلم میکنم، نه اون موقعی که دیگه مثلا مریض شدم. هم اکنون من نباید خلاف منطق عمل کنم، خلاف قاعدت مطلق عمل کنم. تمام شد. دو مدی مدر امون سال کننده ها هست.
مجبورم این نقشو بازی کنم.
این داستان میمونه. این داستان میمونه.
آره این داستان میمونه.
من خودم میدونم خیلی از سوالشون اصلا پرت و پلا قبل از سوال
من نمیدونم. ببین اگر که خدا انتقام بگیره تو نباید مثلا بدی کنی، ولی اگر نگیری باید بدی کنی.
آقای شهاب عباسی پرسیدن که با سلام، من چند تا از کتابای شما رو مطالعه کردم. در چندین قسمت از در کتاب‌های شما به این نکته اشاره شده که هدف انسان از تقسیم حرفه و اعتبار بخشیدن به شخص با توجه به شغل و جایگاه اجتماعی حکایت بر میل آزار دارد. تقسیم بندی حرفه‌ها و شغل‌ها حکایت بر میل آزار دارد. سوالی که در این میان برام پیش می‌آید این است که تقسیم بندی مشابهی در جوامع میمون‌ها، البته با معیارهای متفاوت، وجود دارد.
ما همه حتمون سر اون معیارها گوش کن. ما تقسیم بندی شغل‌های ما اینه که من پدرم زمین جارو میکنه، تو پدرت وزیره، پدرت یک کار معین انجام میده، پدر منم یک کار معین، من بابت این کار پدرم حقارت، احساس حقارت میکنم، تو رو با ارزش میدونم، خودم رو بی ارزش از نظر شخصیت، حالا که اصلا شخصیت ارتباط به اینا نداره. اصلا شخصیت چی دونم؟ شخصیت وجود داره، این ارگانیسم یک فرآیند شیمیایی داره انجام میده. اسمشو درست بذاریم شخصیت؟ چرا اسمشو بذاریم شرافت؟ مثلا شرافت یعنی چی توی ارگانیسم؟ متوجهت؟ یعنی یک مقدار فعل و انفعالات شیمیایی. شرافتش کجاست؟ شخصیتش کجاست؟ حقارتش کجاست؟ نیست و لازم نیست که باشه. هیچ موجودی جز انسان اینطور مسخ نشده. اون میمونه هم به فرض اینکه این درست بگه تقسیم کار میکنن، خیلی خوب ممکنه، ولی تقسیم کارشون اونطور نیست که ما میکنیم. اونها خود کار رو تقسیم میکنن، ما اعتباریات کار رو تقسیم میکنیم. نه؟ یه همچین چیز. من پدرم روفتر، تو پدرت وزیره، پس من حقیرم، تو متشخیر. ایناش زائده. میمونم آیا اینجور تقسیم بندی میکنن؟
یه مثالی که برای میمون آورده اینه که مثلا میمون طبقه پایین تر نمیتوند با میمون طبقه بالاتر خود آمیزش بشه.
باش. نه. فرض کنیم آمیزش. اما این طور هم نیست. این طور نیست. میمون ها ممکن هست هم بترسن. من توی باغوش واقعا دیدم. دو تا میمون توی قفس بودن. یکیشون دقیقه به دقیقه اونو دنبال میکرد. اونم فقلک. یک فراری میکرد. آرام میگرفتن چند دقیقه بعد دوباره دنبالش میکرد. خب اینا ترس. ترس هست. اون از اون میترسه. اون از اون قوی تره. ولی اون وضعیت وجود نداره که من حقیرم بابت اینکه از مثلا خود ضعیفتر.
آقای عباس خدادادی
آخر چه میگفت؟ آقا پسر یا خانم دختر، کتابا رو با دقت بخون. اگر با دقت بخونی جواب اینا آمده تو محتوای کتابا. خب
آقای عباس خدادادی، نوعی حس همیشه در درون وجود، نوعی حس همیشه در درون وجود دارد که حاکی از نوعی آگاهی از دنیای دیگر است که متعلق به مکانهای مختلف بوده ایم و اکنون با صفر شدن حافظه در مکان دیگری جهت تست و امتحان به کار گرفته شده ایم. خواهشمند است جهت روشن شدن مطلب رهنمود فرمایند. سپاس گزارم.
این هم از سوالاتی که به نظرم باید از فقهای گرانقدر بکنم.
آقای محمد دانشپور، آیا صحبت از توهمی که ابزار درک این توهم همان ابزار ساخت این توهم است انسان را بدتر؟
من هر سوال کردم، من اگر که درک کنم که مثلا این که پدرم، ببین من به اعتبار این که به خاطر این که شغل پدرم روفگری خودم را حقیر می‌دونم، من یه مون کبیر یک توهمه، ولی درک این معنا که حقارت من مبتنی بر یک توهم، این دیگه توهم نیست، یه واقعیته. نه؟ بنابراین قاطی نکن. این که نمیتوانی اون توهم رو نیندیشی یه امر دیگریه. ولی این ادراک من الان میدونم که پدرم چون رفتگره پدیده به نام حقارت در من نیست. یه امر دیگری.
آقای اشکان مختارزاده، یه بیت از مولوی آوردن: عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. این بیت از مولوی چه معنایی دارن؟
من اینو خیلی درک نمی کنم که مطلبش چیه.
با سلام دوست دیگری نوشتن: با سلام مصطفی عزیز، چرا اینقدر هول و عجول برای پاسخ دادن هستید؟ شما که خوب می دانید سوال واقعی در خود جواب را دارد، دستبندی آنها به خوب و بد چه مفهومی دارد؟ من فکر میکنم تمام سوالها از یک جنس است، وگرنه پرسش از مصفا ما این همه کتاب و نقل. این کامنت بیشتر سوالی.
من این خوندم، میگه
کامنت. خانم ساره وحیدی نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم از جناب عالی بپرسم که آیا گوشه‌گیری و کم صحبتی برای افراد مفید است یا نه، ضمن این که این کار باعث آزار خانواده هم میشود.
هر چیزی که فکر میکنی مفیده عمل کن، کاری به آزار خانواده هم نداشته باش، خودت باش، مستقل باش، مستقل درونی. اگر تا اونجایی که فکر میکنی معاشرت لازمه، معاشرت کن. چه معاشرت؟
آقا مرزاد نوشتن که سلام، من مرتب از حالت مراقبه و توجه بیرون میایم، مرتب هم مشغول مطالعه کتاب ها هستم، البته خیلی بهتر شدم و تشکر میکنم، لطفا راهنمایی کنید چه کنم تا مراقبه مداومت بیشتر داشته باشم.
کتاب ها رو بخون، از من که بیشتر بود کتاب های من رو چیز خورده بخون تا جدیت بیشتر بشه، جدیت که بیشتر بشه مراقبه هم بیشتر بشه.
شما به کسی هم شده تا حالا توصیه کنید که کتاب های کیشوموتی رو خودتون رو نخونن؟ این منظورم چیه؟ منظورم اینه که مثلا
نخونن نه، ولی من میگم اول کتاب های من رو.
نه، منظورم اینه که مثلا یعنی مثلا جایی رسیده باشه، به حالتی رسیده باشه دیگه که اون در اون کتاب باید زائد باشه.
خودش میتونه تشخیص بده. من توصیه نمی کنم. اگر حس کنه که زائده، مثل اینکه مثلا فرض من الان برم بخوام حرف کنم، بخوام فرض من زائد راجع به بزنم چه استدلال کنم، الان روزه، خب الان روزه دیگه. بذار سوالت اینه که آیا مثلا فرضاً یه کسی رها شده باشه،
یه چیزی که شما در حرف مثلا مولوی میگن که نردبون رفت بالا رفت دیگه،
من معتقد نیستم، ولی یک جایی گفتن سر هم بندیش کردم که اگر یک معنا نمیشن گفت سر هم بندی، میدونی فرض کنیم که من رها شده باشم، برای استمرار این رهایی نباید با کسانی معاشرت کنم که میخ میزنن به این اسکلت هویت فکری مختلش میکنن، باید از من اجتناب کنم. این شعر حافظ خوب شعریه که میگه که نخوص موضوع پیر میفروشین بود که از معاشر ناجنس احتراز کنید. احتراز از معاشر ناجنس مساویست با در صلح و سلامت و در مسلمیت زیستن.
حالا من دقیقا سوالم اینه،
میگه که اگر یک نفر
از معاشر ناجنس اعتراض کنه، خود به خود استمرار پیدا میکنه، ولی دلیلی نداره که با معاشر ناجنس اعتراض
کنه. آره، اون که از معاشر ناجنس که باید تحریف کنه که خب درست. بس بسر اینه که آیا کسی که مثلا اسمشو میزنیم رها شده یه مثلا یه حالتی پدر کرده، بهتره که کتابا رو ادامه بده بخوندن؟
نه، ببینید رها شده اصلا کلمه رها شده رو به کار نرفت. من ببین یه زمانی مادرم، عمم، بهم گفتن که توی این زیر زمین خونمون جن وجود داره. من امروز درک میکنم که جن وجود نداره. تمام شد. درک کردن که جن وجود نداره. حالا هی برم هر روز حرف مادرم رو تکرار کنه که جن وجود نداره. سوال تو اینه. نه. درک. من درک کردم که جن وجود نداره. من درک کردم که پدیده‌ای به نام حقارت در شغل پدر من نیست.
دیگه تمام شد. دیگه خود همین درک و آگاهی
تمام شد. حالا اینو من خودم درک کردم. ببین تا زمانی که من اینو درک نکردم خب میرم مولوی، مصطفی، کریشنامورتی، این اون به یه راههای یاد به من یاد بدن تا بلکه این منطقه میدانم به ادراکم بنشینه، به حسم بنشینه. ولی وقتی حس کردم که وجود نداره و این وجود نداره اصلا وجود نداره که تمام شد، من کاری ندارم.
دیگه با اونو کاری ندارم.
معلومه کاری
نداره. عرض کنم که خانم حمیده سعیدی، با سلام به استاد عزیز، از آمدن به کلاس های شما بسیار خوشحالم و از دیدن صحبت کردن با شما بیشتر جلسات احتمالاً آمده بودم. کتاب های شما رو آروم آروم میخونم چون میخوام واقعا بفهممشان. تا قبل از خواندنشون هیچ نمیدانستم در چه بدل هستم. خب اگه سوال نداره این بعدی خانومی که گفتم براتون از آلمان نوشته بود که بچم سوار هواپیما نمیتونیم بشیم و برای ایشون چه صحبتی دارید؟
به نظرم کتاب ها رو بخونی شاید برات مفید باشه. اگر کتاب های من رو کیوش نموزی رو بخونی شاید برات مفید باشه.
متوجه شد دقیقا کدوم میگم که بچهش
باشه؟ آره یادمه که گفته بود که من پسرم یه تکان هواپیما خورده، حالا دیگه از حتی قطار نمیدونم سوار شدم هواپیما ببینید بود. من خیلی از سوالاتی که تفره میرم و این جده که الان من به این مادر چی بگم؟ مادر این بچه از آسمان تو آسمان تربیت نشده، تو جنگلای آفریقا تربیت نشده، این مادر تربیتش کرده. حالا این چه تربیتی بوده که اینقدر اینو حساس بارو برده که خنک و لوس و نونور و اصولا ضعیف اون بستر رو بارو برده که یه تکان هواپیما از این رو به اون روش کرده؟ احتمال هست که این از خودش درمیاد. این خاصه شاید مثلا این دهی که ما هوا سوار میشیم، اون کشت سوار میشیم، اون اتان سوار میشیم. من این را
که در میارن الان فامیل هم یکی هست مثلا بچه 4 ساله دارن، بعد تازه بچه دار شدن، از روز اول میگن این هدف این بچه حسودی میکنه، بعد من رفتن این بچه ها رو بغل کرده و اینقدر دوستش داشت.
یه بچه
یه بچه
جوون بود، این بچه هنوز خیلی ثروت دارن، زمین و این چیزا دارن، بچه چشمای زاهی داره، زیبایی عجیبی داره. وقتی نشون داد که امیر رضا اینجوری نگاه میکرد، مثلا صداش میکرد امیر رضا اینجوری برمون میگشت نگاه کنه، اینجوری نگاه میکرد، یک زیبایی داره. بابت این عمل که اینجوری نگاه میکنه مادرش برداشت برده اینو روانشناس، روانشناس خوب باید پول بگیره، باید اسم بذاره. خود این بچه دچار بیماری اوتوئیسمه، نه اوتوئیسمه چیزی. حالا روانشناسی رفتن از این اداها که این مثلا این سوال کرده، اینا هم مثل اینه که دیگه مد شده بین مثلا یه خانواده ما، یه دوبهی هم برفت مثلا یه ما هم دوبهی رفت روانشناسی رفتن و ایلا روانشناس چی؟ حالا این بچه هی که میگه که بچه هم از هواپیما تکون خورده ترسیده، یک سال دیگه نمیترسه. اگر ترسید به این مادر بگو بدون که یک نقصی در ارتباط تو با او وجود داره. تو این بچه یه جوری باره بودی، من حالا اینو یه جاهای دیگه گفتم، اینو میخواد خاموش کنم تبرد بگم. همین مادر که اینو برای مسئله، اینو برای بچه کرده مسئله، یعنی اصلا دوست داره مسئله روش کنه، یعنی ما با مندمون به چیه روش کنید. ما یکی از شانسایی که بودیم ما شخصیت برای اون مسئله نبود. ما میگیم به این نازل بابا باید نیامدیم. نازل بابا از هر لحاظ، مثلا اینجا من اینو بارها گفتن که چرا من تو خونه تو همکلاسیم یه نفر هپروتی نبود، اینجا زیادن. بعد علتش اینه که ما اونجا همه شغلای پدرم مثل هم دیگه بود، یکی نردبند بود، یکی بوتیکن بود، یکی دلاک همون بود، یکی حلالی ساز بود، یکی نمیدونم عمله بود، یکی خشتمال بود، تو این مایه ها. ولی اینجا من دیدم که یک ماشین آخرین سیستم آمدن دم خونه صادق ما پیتریه، بعد به خودم گفتم وای به حال اون بچه‌ای که پدرش نداشته باشه از دوست این ماشینا، اون چه میکشه در مقابل اون دختر و پسره. اینا اینجوری با هم اومدن ها، همین ننه همه اینجوری بود. ننه ما داشتیم بازی میکردیم، مادر یه بچه پسری آمد گفت که خاک تو سر بیا با این بچه میسر و بازی کنیم. حالا این چه سوالیه، این چه مسئله‌ایه که بچه من از تو هواپیما سوار شده، هواپیما چون خود این دیگه حالا ترس داره درسته جوشه میگه که یه بار رفت دکتر گفت که موی سرم درد میکنه، حالا یخ خوردن، حالا گفت موی سرم درد میکنه، خب چی خوردی؟
نون و یخ.
نون و یخ خوردن، گفت خواهد بر سرت با اون نه اون درد به درد آدم بوده نه چرا. حالا این چه دردیه، چه مسئلهیه؟
خانم روشنک فرهودی گفتن که من حدود 2-3 سالی میشه که با نوشته‌های آقای مصطفی آشنا شدم و بالاخره مدتی است که اصل حرف ایشان برام جا افتاد. الان مدت چند ماهه که شدیدا مراقب نفسم و بازی‌هایی که در کار میکنه به خصوص از طریق یکسان سازی خود
با جا افتاد. با اینکه الان درگیر نفسم یعنی چی؟ اینا با هم جور در میان.
نگفت
منظور از جا افتاد چیه؟
نگفت درگیر نفسم. حالا بذار بخون.
آخه داوود مدعی اوناست.
ایشون اصل حرفشون اینه که اگر این حرفا درست هست شما بگید که ملاک تشخیص عشق و رهایی واقعی چی هست.
خودت چشم میکنی اگر تفکر بیهوده نداشته باشی عشق هست، اگر خشم نداشته باشی عشق هست.
بسیار. خسرو نوشتن که با سلام، ما انسانهای هویت فکری همیشه ناگزیر هستیم از موضع دانستگی شروع به حرکت کنیم و نقطه شروع هر عمل ما مثلا رهایی از خود هویت فکری است، زیرا غیر از آن هیچ موضع و پایگاه ثابتی نداریم که پای ما در آنجا گذاشته و حرکت ما را شروع کنیم.
بگو اینو مولوی خیلی دقیق گفته که احتما اصل دوا آمده. وقتی تو درک کردی که هر عملت برای رهایی از موضع دانستگیه، خود این باید کمک کنه، یعنی خود این باید تو در حیرانی فرو ببره. متوجه هستی؟ من وقتی درک کردم که هر اندیشه‌ام مخربه و بیشتر حکم خون به خون شدن رو داره، حکم اینو داره که من بخوام با نفس آتش رو خاموش کنم، کار نمی کنم، آرام می گیرم، همون واقعی پیش میاد که مولوی میگه احتما. بس سلام.
آقای عباس وسوقی نوشتن،
این من میشناسم.
خب این که آره
تلفن میزنه.
آره تلفنش
رو آخله، این گلپایگانیه.
آره نوشته آخله.
نوشته آخله تو که ما رو محل نمیذاره دیگه.
علی آقا گفتن که اما بعد سوالی هست که شاید موضوعی شود در ادامه گفتار خودشناسی جلسه های مصفا. سوالشون اینه چرا هویت فکری هیچگاه در حافظه نیست و جایگاهی آنجا ندارد و چرا همیشه در ذهن است؟
هیچگاه در کجا نیست؟
حافظه
نیست، همش تو حافظه
است. شما بین حافظه و ذهن فرقی قائل هستید؟
آره، ذهن اولا کلی تر از حافظه است. ذهن شامل یا بگیم مغز شامل اندیشه میشه، شامل حافظه هم میشه دیگه، شامل خیال بافی و نام میشه.
اما حافظه چیه؟
حافظه مخزن دانسته ها. نه
شما به اون بعد فیزیکی چی میگید؟ اسمش چی میگذارید؟ بعد فیزیکی این ماده ای که تو چند مغز.
آره
از ذهن و چیز فیزیکی نمی
ذهن با مغز یکی بدونی؟ نه
مغز بسیار فیزیکشه،
مغز یه فیزیکه، بعد یک چیزهایی میره توش که ذهنیت ما رو تشکیل میده.
خب پس ذهن در حقیقت نرم افزاره.
راست میگه.
ذهن موتوریه که از این تصاویر استفاده میکنه.
آره
درسته، اون انجینشه که میاد این تصاویر رو میسازه، یه چیزی فکر جدید درست میکنه.
اینجوریه؟
بس این تعریف شما داره.
نه بس من نداره، یه چیز علمیه. من خیلی وارد بین مغز و ذهن
و حافظه.
ببین اگر من فرض کنم که توی یه بیابون بازیام، ذهنیت اصلا نداره تو ذهنم، تو مغزم، مغز دارم ولی ذهنیت ندارم.
حافظه
هم دارید، مغز دارید،
حافظه
هم دارید. حافظه هم دارم. یادم مثلا ورد بود اون نمیدونم چی بود. آره ذهنم عمل میکنه
ولی
آره
چیز نیست، مخرب نیست. یعنی باعث
منظورش از این سوال چیه؟
نمی‌دونم.